الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه مع فضل بردته حبيب الله العالمين وتبيب نفوس العام شفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيب الطاهرين الأخلاق المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد محضر مبارک سروران و معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه سبع می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که سخن در اثبات مسئله معاد بود و اشاره کردیم که در این باب خداوند همیشه در قرآن بر دو صفت خیش تکیه می کند، یک صفت علم و آنگاه قدرت. چون احیاء الموتا با اون عظمتی که حضرت باری تعالی بیان می کند و محاسبات الهی با اون دقت ها و ظرافت های الهیه، تحقیقا حاجتمند به علم بسیار عظیمی است، علمی که قد علمنا ما تنقص الارض منهم، که خداوند سلول سلول انسان ها بداند کجاست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، آمار و ارقام دقیق در نزد خداوند برای احیاء موتا باشد. و همچنین گذشته از مقام علم مقام قدرت است. همیشه دیده اید که در قرآن در مسئله قیامت سخن از استبعاد است، استنکار است، هیهات هیهات لما توعدون. کمتر سخن از محال گفته می شود، امر غیر واقع تشخیص داده نشده است، بلکه امر دشوار تشخیص داده شده است و اون چه دشواری قیامت رو میکاهد قدرت بی انتهای الهی است که انه علی کل شیء قدیر. بخش اول مطرح شد که گفتگوی علم حضرت حق بود. این اشاره میشد به بحث قدرت خداوند. افلم یرو الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض. خود سؤال افلم یرو، آیا نمی نگرند، تشویق به نگریستن است. نوعا این گونه سوال جنبه حس و تشویق دارد، سوال حقیقی نیست، به اصطلاح استفهام مجازی است. و خود مسئله رؤیت رو هم بارها گفته این خدمت عزیزان که اساسا خود رؤیت فراوان در قرآن به کار برده می شود به معنای تدبر، به معنای تأمل و تفکر. اون که دیدن مراد رؤیت بالبصیره است، نه رؤیت بالبصر. آیا اینها تأمل و تفکر نمی کنند الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء؟ نگاه نمی کنند به پیشینه ی آفرینش و خلقت، به اون چه پیش روی اینهاست و الان موجود است. ما بین ایدیهم، اون چه پیش ماست می بینیم از جهان و عظمت اون و بیکران بودن اون در نشان دادن قدرت خداوند. ما خلفهم، اون چه پشت سر ماست، اون چه دیرینه خلقت است و پیشینه آفرینش است و عمل کرد خداوند در بخش های مختلف هستی و خلقت است. من السماء و الارض، در آسمان و زمین، در تمام ابعاد و در تمام صحنه ها و حیطه های آفرینش قدرت خداوند سبحان خودنمایی می کند. قدرت الهی این است که ان نشاء نخسف بهم الارض. اگر خداوند اراده او تعلق بگیرد، هیچ منعی نیست که مجموعه و موجودی زمین رو در زمین فرو ببرد. دیگه چه میخواهید شما برای قدرت؟ اگر اراده او تعلق بگیرد، به آنی تمام مجموعه انسانها رو به کام زمین فرو میبرد خداوند سبحانه. گاهی به بیانهای دوست داشتنی و لطیفی خداوند تذکر میدهد انسانها را که چگونه تأمین خاطر دارند انسانها هنگامی که می خسبند شب رو سر از بستر بردارند و زمین در مدار خودش باشد، زندگی مانند دیروز امروز هم برقرار باشد، اینها چگونه تأمین دارند؟ افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. اینها چه میپندارند که در یه خواب خوشی که باشند قصه جهان و آفرینش حکایت اون عوض شود و گردش به پایان برسد و خداوند سبحان این حکایت رو اتمام کند؟ بارها هشدار این احتمال داده شده است و ظاهرن هم که طبیعی است که پایان عمر ما هم پایان عمر زمین هم به همین شیبه ها خواهد بود. حال یا این که کسی تنهی به زمین میزند، زمین از مدار خودش خارج میشود، ستاره دنباله داری، یا اینکه یه انفجار درونی است در خود مرکز زمین و هسته زمین. اینها احتمالاتی است که از قرآن استفاده میشه هر دو در نابودی کره خاک، چه از زلزله عرض زلزاله ها باشد یا آیات دیگر که حاکی از دکندکا و انفجار زمین میکنند. اینها همه پیامت هایی است که بر سر آدمیان خواهد آمد، بر سر این کره زمین به گزارشات وحی خواهد آمد. چه امنیتی دارند این های نخصف به حمل عرضه او نسبت علیهم کسفا من السما، یا اگر بخواهیم پاره از آسمان بر سرشون ببارانیم. خب میدانیم خداوند این کمرمند ایمنی حفاظتی رو دور ما هزار کیلومتر اونچنان قرار داده است که در خود قرآن و جعلنا السما سقفا محفوظا. این کمربند ایمنی زمین و این جو نگهبان رو به گونه ای قرار داده است که ما رو حفظ کنند. اگر این حفظ الهی نباشد که کافیست پاره از اون چه در آسمان عمر اون به سر می آید و تک تک می شود قسمت روزی زمین شود که قرار و مدار رو از زمینیان برو باید و آسایشی به اینها ندهد و عمرشون به پایان برساند. فرمود اگر بخواهیم اینها دست خود ماست، اینها قرار مدار الهی است، اینها رو کسی به خدا دیکته نکرده است، از کسی هم برنامه نمیگیرد از حق. اگر بخواهد نسقط علیهم کسفا من السما، پاره از آسمان بر سرتون میافکند و زندگی روی زمین رو تمام میکند. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، چون سخن از قدرت خداوند سبحانه است، در این قدرت آیه و نشانه است برای کلیه انسان ها. ان فی ذلک لآیه، در این آیه است، لکل عبد منیب، برای هر عبد و انسانی که میخواهد انابه به سوی خداوند سبحان داشته باشد. توجه دارید از شیواترین و زیباترین واژگانی که در قرآن مطرح میشه کلمه انابه است، واژه منیب. واژه منیب، خداوند می ستاید بزرگ مردان الهی را. ابراهیم عبد منیب خداست. خیلی از بزرگان به خداوند با این صفت یاد می کند و توجه دارید واژه انابه گاهی از کردیم که مثلا توبه وقتی مطرح میشه، خب رجوع از گناه توبه است، نوبه رو کردن به خداوند، رو کردن به خداوند رو نوبه میگویند. اما آب مطلق اعراض از آن که یشقلنا عن الله، مطلق اعراض کلی از هر آن که انسان رو از غیر فکر به خداوند سبحان باز میدارد آب است. یعنی اون انسانی که ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا ولو قد تأتنی اربن فی اربا، به تعبیر اون شاعر عرب، اون کسی که همه چیز رو به خاطر خم زلف یار رها میکند، این انسان منیبه، این آب دارد، به چنین حالتی دارد که از هر چه جز اوست به سوی او متوجه میشود. به این چیز چقدر واقعا انسان متحیر میماند در قبال زلال کلمات وجود مقدس صاحب ولایت کبرا، عزیز مصر ولایت، مولا المتقین، امام العارفین، الهی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. پسر علی طالب به هیچ چیز نظر نمی کند الا اینکه قبل از اون و با اون و بعد از اون خدا رو می بیند، اونگاه اون رو می بیند. این اوبه که انسان در همه جا خدا رو می کاود، در همه جا خدا رو می جوید و در همه جا به معاینه می نشیند حضرت دوست. این خواب اون مقام شامخ بزرگان بارگاه حق است که این حال رو پیدا می کنند در وجود بحثی و وجودشون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو دل در سینه ندارن، یک دل در سینه دارن. اگر یک دل دارن، یک دل بر دارن. از آن یک کس است. به دو کس معامله نکردند. شرک در محبت ندارند اینها. این آبه که تمام وجود انسان جذب یه حب میشه و یه مقام میشه. فرمود که ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، اگر بنده روش به سوی خدا باشد و نگاه کند به خلقت، میبیند آیات خداوند و در تجلی و در شکوفایی. اما اگر پشت آدمی باشد، عیب نداشته باشد، انسان بی توجه به این آیات خوب میبیند اینها را، به تعبیر قرآن یمرون علیها، رد میشن از این آیات، هیچ چیزی هم براشون غیر عادی نیست، اینها را سری قوانین عادی میبینند و توجهی هم در این باب ندارند. تا این فرازی که گفتیم خدمت عزیزان تجلیل مطالب و عرائض نوبت قبل بود و از اینجا خداوند یک گوشه ای به شخصیت بزرگواری در قرآن، یه پدر و پسر در قرآن اشاره میکنه. و لقد آتینا داوودا منا فضلا. توجه دارید در قرآن کریم چند پدر و پسرن که اینها خیلی به عظمتشون یاد شده است. در صدر تمام اینها ابراهیم است و اسماعیل است. ماجرای دلکش این پدر و پسر، کشش و کوشش این پدر و پسر، با همه جا با هم بودن تا بر خاک نهادن، تا تلهو للجبین، صورت رو روی خاک نهادن و کارت کشیدن، تمام این جزئیات رو به شیوایی و زیبایی خداوند سبحان دلکش مطرح میکنند. از این پدر و پسر سخن میکنند و یادگار نیچه این دو پسر رو نیز قرآن مطرح میکنند. اونجا که از بوعنا لابراهیم مکان البیت، اون خانه‌ای که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی به عنوان قبله خیش برگزیده است، نیست مگر ساخته دست این پدر و پسر ابراهیم و اسماعیل. پدر و پسر دیگری که در قرآن از اونها به عظمت یاد می شود داوود و سلیمان هست. این دو پدر و پسر هم در قرآن حکایت ها دارند، فصول مشترک زیبایی از اینها نقل می شود. اون جفت دیگری که از اینها سخن به میان می آید و باز پدر و پسر دیگری که از اینها حکایت گفته می شود یعقوب و یوسف است. خداوند از این ماجرای زیبا و بسیار پر جاذبه این پدر و پسر هم در قرآن نگذشته است، اون هم به شکل زیبایی مطرح کرده است. چهارمین پدر و پسری که در قرآن از اونها حکایت به میان آمده است و اون هم بسیار جامع و درس آموز زیبا، حضرت زکریا و یحیی هستند. همون که انی خفت الملالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا، همون ناله های زکریا که یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، بشارت الهی بر این فرزند. این رابطه تنگاتنگ پدر فرزند در قرآن خیلی خوبه. یعنی بنده معتقده مگر همین از این بود که من عرض میکنم، یعنی کسی بیاد یه موضوع رساله قرار بده این رو، اصلا یه موضوع تحقیقی مقاله‌ای قرار بده، بالاتر از این رساله قرار بده این رو، همین رو تحقیق کنه. در قرآن خودش پایان نامه خیلی معتبر خوبیه، میشه خیلی چیزها رو از این فهمید و خیلی درس آموزی ها کرد. اینا سید موضوع، اگر یک چیز سیاد موضوع باشه اینا موضوعات خوبی است برای کار، تحقیق خوبی است. اینجا در این سوره مبارکه شریفه سبأ خداوند گفتگوی پدر و پسر دوم رو میکند، یعنی داوود و سلیمان. و لقد آتینا داوودا منا فضلا، ما به داوود از ناحیه خودمون فزونی دادیم. این آقای داوود از خیلی ها بیشتر داشت، فضلی داشت، فزونی و فضلی داشت. خب اولا من حیفم میاد این جمله رو عرض نکنم، دیگه به هر حال هم ارق ماست و هم وظیفه ماست در قبال ساحت مقدس نبی مکرم و هم تعابیر خود خداوند، دیگه چاره نیست جز مطرح کردن. آقای داوود با تمام عظمتی که الان گوشه از اون عرض میکنم، لقد آتینا داوودا منا فضلا، خداوند یه فضلی فضلکی به جناب داوود داده است. اما هنگامی که سخن از وجود مقدس ختم رسولان به میان میآید و کان فضل الله علیک عظیما، و کون فضل الله علیک عظیم، پیغمبر فضل خدا بر تو عظیم است. فضلی را که خدای عظیم عظیم میگوید اون خیلی عظیم است. خداوند عجیب یاد میکند این را از مقام شامخ پیغمبر و در باب مفاضلات الانبیا و قیاس بین این مقامات، این خودش خیلی قابل تأمل و توجه است. خب توجه دارید جناب داوود و سلیمان این پدر و پسر در میان بنی اسرائیل و در میان یهودیان چندان خوشنام نیستند. اولا این دو شخصیت رو یهود پیغمبر نمی‌دانند، اینها رو ملک می‌دانند، اینها از پادشاهان بنی اسرائیل برمی‌شمارند، اصلا مقام نبوت برای اینها قائل نیستند. و گذشته از این خیلی هم پرونده اینها رو ختم به خیر نکردند از باب حکومت، یعنی مسائلی رو نسبت دادن به داوود و سلیمان. مشخص میشه که اینها یه قدم‌هایی برداشتن که خیلی با مزاق جامعه خوشایند نبوده. اینها صرف هزینه در جاهایی کردن که مردم دوست می‌داشتن این پول‌ها جای دیگه صرف بشه. اینها یه کارهایی انجام دادن که با عرق عمومی یا مثلا حالات عموم جامعه خیلی خوشایند نبوده است. اینها رو در ردیف سلاطین خودشون یاد می‌کنن بنی اسرائیل. و متاسفانه نکاتی رو نسبت میدهند به این دو بزرگوار که تعابیر قرآن کاملا متنافی با این هاست و صد درصد اینها رو رد میکنند و ساحت مقدس این دو پیغمبر الهی را خداوند به تمامی و کماله میشوید و پاکیزه در اوج مطرح میکند. مقامات اینها اتهامات عاشق پیشگی به داوود دادن یا سلیمان رو زنباره معرفی کردن و خیلی از مسائل دیگر این چنینی که من استحشا میکنم از اینکه محفل رو به هر حال محترم ندارم و این مطالب بگویم، همین که بگذاریم بهتر است. مطالبی رو به این پدر و پسر به زعم خودشون نسبت دادن یهودیان که از اباطیل افسانه های اسرائیلی است، از اسرائیلیان. چه جای تأسف و تعلم است که عده‌ای از مفسرین ما هم در لاملای کتاب های تفسیرشون همین قصه ها رو نوشتن، همین داستان‌ها رو بعضی‌ها نوشتن، بعضی از اینها رو از قلمشون حالا انشاءالله در رفته است، به گونه اینها رو نوشتن و قصه پردازی هایی که چندین صفحه رو اختصاص دادن به پاره از این قضایا، مثلا از این کتاب هایی که انسان خیلی دور از ذهنش میاد که چنین مطالبی در اونها وارد شده باشد با وزانتی که بعضن باید داشته باشن دو دارن بعضن. اما گزارش رو هم در مورد داوود، اولا خود این کلمه داوود رو حضرات معصومین خوب معنا کردن. حالا این برحال بین عبری و عربی خیلی فاصله نیست، میدانید خیلی تشابه زیاد است بین عبری و عربی، اساسا شاید در ریشه زبانها هم اگر نگاه کنید اینها زبانهای سامی هستند و برحال به یک ریشه باز میگردن. سوریانی، عبری، عربی از جهت سیر زبان شناختی اینها یک ریشه عمده دارن. مثلا فرضاً خود کلمه رو حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودن داوود را که داوود گفتن لأنه دا و جرحه به وده، چون آقای داوود تمام غمهای خودش را با کیمیای عشق درمان کرد، چون انسانی بود که تمام وجودش به عشق خداوند سبحان متبلور بود، یه انسان برجسته چنینی بود حضرت داوود. و خداوند سبحان هم در قرآن وقتی که داوود رو یاد میکنند اشاره میکنند ما به داوود و لقد آتینا آل داوود، ما به آل داوود حکمت دادیم. حکمت رو خدا در قرآن به کم کسی داده است. اگر خدا به کسی در قرآن حکمت داد بعد میدانید چی میشه؟ میشه فمن یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خدا بهش کوثر داده. اگر کسی حکمت داشته باشه در قرآن خیر کثیر داره، کوثر داره و این با خیلی چیزها دیگه سازگاری نداره. خداوند به داوود فصل الخطاب داده است، قدرت قضاوت عالی و سیاست عمیقی که جناب داوود دارد. یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، خدا او را خلیفه در زمین قرار داده است، او جانشین است، او حکم میراند به حکم الله. و بسیار مقامات دیگری که اینها علمنا منطق الطیر، هم پدر هم پسر، اینها زبان پرندگان میدانند، اینها آشنای با منطق الطیرند، خداوند گشوده است دریچه هایی را از مقامات برای این بزرگواران. همچنین سلیمان، سلیمان انسانی که تمام وجودش را سلم و سلامت تشکیل میدهد، هیچ شایبه‌ای در وجودش نیست و مقاماتی که در قرآن مشترکاً خداوند برای داوود و سلیمان بازگو میکند فراوان است و اختصاصات سلیمان که در سوره نمل خدا میداند متعجب میشد. وقتی این معرفت رو، این شناخت رو، این بینش فرمگل عادت قوی رو از این پیغمبر بزرگوار الهی میبیند که جز این هم توقع است. حالا در اینجا حضرت باری تعالی فرمود ولقد آتینا داوود منا فضلا، گوشی از این فضل رو به راست بازگو کند خداوند. یا جبال و عذبی نهر و تیر. ما خطاب کردیم به جبال و گفتیم ای کوها عذبی مح. آب رجوع ترجیع تقنی. ما به کوها خطاب کردیم که با داوود آب کنید، یعنی اینو از قرآن و بالقرآن باید معنا کرد. برها خود قرآن میگوید در یه جای دیگه ناسخر نالجبال معه و سبح. کوها با داوود شروع میکردن به تسبیح خداوند، گفتن اون هم با صوت زیبا با صدای دلکش. هنگامی که داوود شروع میکرد به خواندن، پرندگان نیز با داوود میخواندن. اینها همزمان با داوود، همزبان با داوود شروع میکردن به خواندن به تسبیح خداوند سبحان رو گفتن. حالا این نفوذ و ولایت تکوینی این پیغمبر چه مقدار در آفرینش است، چه مقدار در دشت و کوه و پرنده و جماد و نبات، جماد و گیاه و حیوان تصرف داره که اینها را با صدای خودش به شور وامی دارد و به خواندن وامی دارد. این گوشه از مقامات شامخ این پیغمبر. البته توجه داری که در مورد صوت داوود، اولا اون کتابی که داوود دارد لقد آتینا، ما به داوود زبور دادیم، قرآن بازگو میکنه. مجموعه زبور توجه دارید مناجات، مناجات نام الهی نامه مجموعه زبور. و خب این مزامیر زیبا رو جناب داوود با صوت خوششون میخونده. اون عبارت که از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود و آن دیگر صداست. صدای داوود و صوت داوودی این چیزی بوده است. افسانه هم زیاد گفتن براش. علی ابن عثمان جلابی در کشف المحجوب که از متون اصیل ادب فارسی است و در رتبه های بالای دانشکده ادبیات هم متن درسی تدریسی است، دوباره درسی دارد این کتاب، در اونجا مطرح میکند که بیش از 12,000 کس از شنیدن صوت، عرض میکنم که من در نقلش میکنم دیگه محاکمه نباشه در کار، 12,000 کس از شنیدن صوت داوود مدهوش شدن و مردن. این چه صوتی بوده است که جنبه هر حال در این حد قوی بوده است که انسانها را از میان هم می‌برده است. مثلا این صوت، حالا این دیگه اغراق در اینجا چه می‌دانیم چه عرض کنیم خدمت عزیزان. خود اون دلکشی و زیبایی این صوت داوودی و اون مزامین بسیار زیبای مناجات وقتی که با صدای او خوانده می‌شد. این توجه دارید که کثیرا ما شنیدید که به مجموعه نورانی و گرانقدر 54 اثر حماسی عرفانی وجود مقدس سید العارفین و زین العابدین علی ابن الحسین زبور آل محمد علتی که این کتاب رو زبور آل رسول می نامند همان بعد دعایی و مناجاتی صحیفه کامله سجادیه است. خب این آقای داوود قرآن می فهمد که کوها با داوود همزبان می شدن، تیور پرندگان با داوود همزبان می شدن و علن ناله ها حدید. در مورد داوود و سلیمان چیزی داریم که در مورد هیچ پیغمبری نداریم. الان این رو در مورد داوود خواهیم گفت و در مورد سلیمان هم میگیم خدمتون. این دو پیغمبر در صنعت دست دارند، یعنی شاید مثلا اگر تاریخ کشف فلز رو برای انسان استفاده از فلزات و عمیقاً برای بشر بررسی کنیم، یه ترتباطی با تاریخ جناب داوود و سلیمان یقینا دارد. این پیغمبر بزرگوار کسیست که قرآن میگد و علمناه و صنعت لبوس. خداوند شیوه ساختن درع و زره و سابقه رو به این پیغمبر تعلیم کرد، به این معنا که در اینجا و علن ناله خود حدید. ما آهن چموش رو در دست داوود نرم کردیم. خود کلمه حدید آهن، اصلا خود این واژه توجه دارید، حدید از ماده حد میاد. حد یعنی مد، به اصطلاح جلو رو بند کردن، گرفتن، مقاومت کردن. به دربانه های به اصطلاح اون بدخوی بدخلق گذشته که میگرفتند و مانع میشدند حاجبها، به اینها حداد میگفتند. اینها که جلوی دربانه مثلا نمیگذاشتن مردم وارد بر بزرگی بشن. خود آهن رو که حدید میگن به خاطر نفوذ ناپذیریش، به خاطر اون سختی که دارد، صلابتی که دارد. فرمود و علن ناله الحدید. ما حدید و آهن رو در دست داوود نرم کردیم. علنا از ماده لینت میاد. لینت گاهی در روایات تذکر که داده میشود، لینت در کلام، لینت در وجه، تلی. اون کسی که لینت در گفتار دارد. کلام لین میگوید و قول آله و قولن لینا. اگر آقای موسی و هارون میخوای با فرعون هم صحبت کنید، بازم کلام چی بگید؟ بازم کلام لین بگید، با هم فرعون هم درست صحبت نکنید. لعله یتذکر، شاید اونم به خود بیاد و متوجه بشه. شما کار خودتون بکنید، وظیفه شما این است تا ببینیم تا که قبول افتاد و که در نظر افتاد. لینت در گفتار، لینت در وجه، اون البشاشت و حبابت و مبده، اون صورت بشاش و اما یتکلم و اللهی نیبتتم و بودن، اینها لینت است. نرم کندیم در دست آقای داوود حدید را. خب تفسیر این چی میشه؟ این انی که بعدش میاد انه مفسره است. انه عمل آقای داوود، انه عمل سابقات. به داوود گفتیم که تو بساز و عمل کن سابقات را. کلمه سابقات جمع سابقه است. سابقه الدرع الواسعه، زرهی که کامل میپوشاند، یعنی یه تیکه آهن نیست که بگذارن جلو، نه. این حالت به اصطلاح کشتانی دارد، حالت شکل گرفتن دارد، اونم از آهن، که بتواند رو بدن کامل قرار بگیرد و پوشش بدن باشه، نه اینکه به شکل آهنی باشه که قبلا مثلا فرض بفرمایید سپرمانند استفاده بشه، نه، یک سیستم پدافندی خوب دفاعی، اون هم با این شکلی که بر بدن پوشش بگیرد. الان در آیه ادامه میده خداوند، گفتیم که بساز سابقات را و قدر به سرد، به هنگامی که این زره را میسازی قدر فسر، تقدیر و اندازگیری و اعتدال لازم رو در این سرد داشته باش. خود کلمه سرد هم همون زرد و سرد، سراد، زراد، یعنی اون کسی که حالت جنگی میسازه و در اینجا مراد همون زره هست، از اسامی دیگر زره هست. این که الان مستحضرید به جایی که به هر حال محل تولید اسلحه های نظامی است، مهمات نظامی است، به اون زرادخانه گفته میشوند. زرادخانه در قبال اونجایی که به اصطلاح مهمات اقتصادی رو تولید میکنن، به اونها زرادخانه گفته میشوند. اونها زرد میکنن، اونها زرد میکنن. زرادخانه همون محل ساختن مهمات و اسلحه های نظامی و جنگی است. قدر فسرد، آقای داوود شما تقدیر کن بر اساس هندسه درست و بر اساس اندازه دقیق زره رو بساز. شما مبتکر این هستی، خداوند این علم و دانش رو به تو داده است و تو این رو بساز. خب میبینید که شیوه استفاده از آهن رو خداوند با صنعتی که از اون جناب داوود تهیه میکند گزارش میدهد که به دست داوود این کار را میشند. و عملو صالحا، و کارتون هم به دنبال تذکر به ساختن چیزی که نیازه به دنبالش، و عملو صالحا، و عملتون عمل صالح باش، عملتون عمل صالح باش. این خیلی مهمه عزیزان. بعد از اینکه خداوند در اینجا دستور زیر ساختن یه شیء سنتی رو به حضرت داوود میدهد، بعد توصیه به عمل صالح میکنه، توصیه به صلاحیت در این عمل میکنه. اگر هرچی هم میسازی آقای داوود، این چی باشه؟ در معیارهای عمل صالح بگنجه. اصرار دارم که این رو عرض کنم خدمت سروران معظم. خدا میداند که به هر حال عمل صالح، مطمئن باشید، غیر حسنه است. یعنی حسنات غیر اعمال صالح هست. خیلی چیزها ممکنه حسنه باشند اما عمل صالح نباشند. عمل صالح چیزی که در اون وجود دارد مسلم عنصر زمان درش نقش اساسی دارد. شما اگر اون ساعتی که وقت عرض به خدمت حضرت عالی، اون سوزک رو مثلا عالی ترین ساعت نماز است، شما در اون ساعت بیاید باز کنید هم صحیفه سجادیه رو، بهترین دعاهای از سجاد رو بخوانید، شما دارید یک حسنه‌ای رو انجام میدید، اما عمل صالح نیست کارتون. عمل صالح اینه که حی علی الصلاه، حی علی خیر العمل، برید نمازتون بخونید. ممکنه ما خیلی کارها کارهای خوبی باشه اما اینها عمل صالح نیستند. در صلاحیت در عمل زمان نقش اساسی دارد. انتخاب اولویت ها الاهم فالاهم نقش اساسی دارد در عمل صالح. و در مجموع عمل صالح اون عمل با کیفیت، اونی که همه چی درش مدخلیت است، مدخلیت دارد، اون عمل با کنترل کیفی معقول مشروع را عمل صالح میگن. بعد از این تذکر به ساخت و ساز، عمل صالح را هم به دنبال اون تذکر داده کلی که این سوره هم از این کبرا انتظار میشود. اینی به ما تعملون بسیر، من پروردگار با اون که شما عمل میکنید بسیرم، کاملا آگاهی دارم، میبینم و مسلط. خود این جمله و مشابه این جمله که در قرآن گفته میشه تیغ دو دم است.
انی به ما تعملون بسیر، این هم بشارت هستم تهدیده. یعنی از یه طرف انی به ما تعملون بسیر، حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه که چند پاتون کنید خداوند میدانه. این انی به ما تعملون بسیر هشداره، حواستون جمع باشه. چه کسی آگاه تر است؟ اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، بدون که جنب بخوری از دید خدا خارج نیست دیگر، بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست. بدانید که خداوند در یه منظر و مرعای برتری کاملا نظاره‌گر است. این جنبه تهدیدی بود، از اون طرف جنبه تشویقی دارد. انی به ما تعملون بسیر، ما هوای شما رو داریم، نگران نباشید، ما پشتوانتون، ما کمکتون میکنیم، اگر جایی موندید ما رو بخوانید، ما یاریتون میدهیم، ما نصرتتون میدهیم. هم در این حال از این استفاده می شود، جنبه هشدار و تهدید، هم جنبه تقویت و بشارت و به اصطلاح پشتگرمی. خب تا اینجا خداوند از پدر گفت، حال اشاره‌ای به پسر می شود. ولی سلیمان ریح، از امکاناتی که به سلیمان دادیم این است که ما برای سلیمان مسخر کردیم، آرام کردیم برای سلیمان ریح را، باد را. از امکاناتی که جناب سلیمان دارد تسلط بر نیروی باد و استفاده از انرژی باد است. این امکان رو خدا به سلیمان داده است که به بهترین شکل ممکن از این پدیده طبیعی استفاده کنه. حالا بشر الان از زمان سلیمان 3000 سال داره میگذره، حالا بشر به فکر اینه که داره توربین های بادی درست میکنن که میخواد از انرژی باد استفاده میکنن. فکر جمله برحال به فکر این هستیم که ما اگر بتوانیم ما هم از باد چیزی استفاده کنیم. ولی سلیمان ریح، ما برای سلیمان باد رو مسخرش کردیم، در فرمان بود. قدوبها شهرون و رواحها شهرون، به گونه این باد در خدمت سلیمان بود و تسریع در ملک سلیمانی و کار سلیمانی، اطلاع رسانی سلیمانی، خدمات سلیمانی اونچنان کمک میکرد که قدوبها شهرون یه پیش روز، یه پیش از نصف روز، قسمت اول روز را عرض به خدمتون که سلیمان از امکانات باد استفاده میکرد به مقدار یک ماه تسریع در کارش میشد. و رواحها شهرون آخر، و بعد از ظهر روز رو اگر حساب کنید مقدار استفاده سلیمان باز مقدار استفاده یک ماه بود. یعنی یک روز کاری سلیمان 60 روز به نیروی باد کار اون رو تسریع میکرد. یک شصتم از زمان صرف جویی میشد. 60 برابر یک روز سلیمان میتوانست به نیروی باد پیام رسانی کند، اطلاع رسانی کند، خدمات انجام بدهد، کار انجام بدهد. 60 برابر خداوند قدرت سلیمان رو تقویت کرد به وسیله نیروی باد. و سلنا له عین القطر، و برای سلیمان ما سرازیر کردیم، جاری کردیم. سلیمان آشنای با معادن زمین شد، خداوند معادن زمین رو برای سلیمان گشود، دریچه های اون رو، چشمه ها و سرچشمه های فلزات رو سلیمان یافت، قطر مصر رو یافت جناب سلیمان، بقیه فلزات رو، کشفیات، معدنیات در خدمت سلیمان، و سلیمان از این منابع صنعتی و این منابع و کانی های زمینی استفاده کرد. دیگه از امکاناتی که حضرت سلیمان داشت به گزارش صریح قرآن، و من الجن، از جنیان نیز در خدمت سلیمان کسانی بودند که من یعملو بین یده، که اینها به امر سلیمان، پیش روی سلیمان، یعنی در اختیار سلیمان کار میکردن برای سلیمان. اینها گوش به فرمان سلیمان بودند. در اون جریان آوردن تخت ملکه سبا، اونجا وقتی که از سلیمان یه مناقصه ایجاد کرد که چه کسی میتواند از یکم یعتینی، کی میتواند عرش و تخت ملکه رو بیارد، اونجا میبینید اولین کسی که در اون مناقصه بلند میشه، قال افریت من الجن انا اوتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. آقای سلیمان یک جن خاکی، یک جن خیلی عرض به خدمتون داشمنش به تعبیر افریت، و اگر درست معنا کنیم افاریت، از معنای خود لغت بگیریم، افر بگیریم، این جن گفت انا اوتی که بهی، من برای تو می آورم این تخت. آقای سلیمان قبل از این که جلسه تموم بشه جاب بلنشین، من برای تازه میکنم، زیاد است، نمیخوایم ما و زودتر اگر کسی میتواند کمتر این کار رو انجام بدهد. مراد این که در بین اعضای دولت هم، در بین نزدیکان سلیمان جنیان جا دارند و در خدمت سلیمان به گزارش قرآن من یعمل بین یده، برای سلیمان کار میکنن این جن. حالا البته اینجا دیگه بحثی این نیست که من وارد بحث جن بشم خدمت عزیزان. اگر باشد زمانی فرصتی شده و مناسبت بیشتری بود، تقسیم جن رو بسته خدمت عزیزان در قبال انس انشاءالله از خواهیم کرد. ما سه جن داریم، جن عام داریم، جن خاص داریم، جن اخص داریم، سه نوع جن داریم. و خود کلمه جن در لغت به معنای چی؟ به معنای موجود مستور، به معنای موجود نامرئی در قبال انس، یعنی موجود مرئی، اونی که دیده میشود و اون که دیده نمیشود. سوره مبارکه جن در خصوص این موجود در قرآن بسیار بسیار پرمطلبه و خیلی مطالب رو میشه از اون سوره استفاده کرد. یه عمل رو بین یده به اذن ربه، اینها به اذن الله، به الله سلیمان کسی که بخواد جن رو به کار ببنده نیست، مگر خداوند نیرو بدهد و تمام بدهد. به اذن ربه. و من یزق منهم عن عمرنا نزقه من عذاب السعیر. اگر بعضی از این جنی ها میخواستن تمرد کنند از فرمان سلیمان، سرکارشون با ما بود، ما اینها رو میچشاندیم از عقوبت سنگینمون و اینها گوش به فرمان این عبد صالح ما و مشغول تلاش و کوشش بودن. من جمله یعملون له ما یشاء، هر چی سلیمان صورت میداد اینها میساختند. اینا محدودیت قدرت ندارن. یکی از فرقایی که بین جن و انس وجود داره اینه که از جهت قدرت جن از انسان قوی تر است، از جهت دانش و تفکر انس از جن قوی تر است. انس خود قرآن استفاده میشه. هر جا در قرآن صحبت علم و دانش است، اول انس میاد بعد جنس میاد. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر انس و جن بیان جمع بشن نمیتونن مثل یک عشری از معشار قرآن بیارن. اینجا کار علمیه، کار فکری. اما وقتی که کار یدی و کار توانایی و بحث قدرته، یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا، اول جن میاد بعد انس میاد، اینها یه فرقی با هم دارن در میاد. یعملون له ما یشاء، این جنی ها میسازن برای جناب سلیمان هر چرا که میخواهد. صورت میده اینها با قدرتی که دارن میسازن. همین الان معتقدن که اینها به حال اون صخره عظیم بندک، خود هیکل سلیمان که مسجد الاقصا جزئی از هیکل سلیمان است، خود بنای عظیم هیکل سلیمان، صخره معلق و خیلی از مسائلی که الان در جغرافیای بیت المقدس، بیت المقدس وجود دارد، خیلی از بزرگان به حال اینها رو یادگار دوران سلیمان با همین ویژگی‌هایی که قرآن بازگو می‌کنه می‌دانند. فرمود یعملون له ما یشاء، می ساختن برای سلیمان اون چه سلیمان میخواست. من محاریب، من جمله دوست دارید بدانید چه چیزها می ساختن؟ یک، محاریب می ساختن. کلمه محاریب جمع محراب است. دوست دارم خیلی ها تا که کلمه محراب رو می شنوند و ذهنشون به محراب عبادت می رود، سریعا بگن محراب یعنی اسم مکان است، یعنی محل حرب. خب بعد چه حربی تو این مکان دارید؟ شما تو مسجد، تو اینجا که امام جماعت ایستاده، با کی میخواد بجنگه؟ با خدا نعوذ بالله که نمیخواد بجنگه. پس با این مثلا این مکانی است که با شیطان میجنگه و رو به سوی خداوند میکنه. مثلا ممکنه، اما ظاهرا این بی‌توجهی به لغت کلمه محراب این معنا رو نداره. اصلا به معنای اسم مکان از حرب هم نیست، اصلا خودش واژه مستقلیه. کلمه محراب بگم اون، اونی که در مسجد ساخته میشود اسم اولیه دیگری دارد، اون مقصوره اسمش. او حفره های درون دیوار را مقصوره میگویند. لذا توجه دارید به ایوانهای روبه قبله هر مسجد، میگن ایوان چی؟ ایوان مقصوره. مثل ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد که توش مقصوره وجود داره، یعنی توش همین فرو رفتگی بود. و اول من، ابن عساکر در تاریخ دمشق مینویسد، اول من بنا المقصوره المعاویه، اول کسی که مقصوره ساخت معاویه بود. وقتی که علی ابن ابی طالب ترور شد کنهرام، یعنی در محل عبادتش، معاویه دستور داد که فرو رفتگی زیادی تو دیوار درست کردن، جاشو تو دیوار قرار دادن که اگر کسی هم شمشیر از بالای سر ایستاد، دیگه شمشیری که مقصوره بنا کرد اولین کس در اسلام معاویه بود. اینی که ما به اصطلاح یه مکانی رو در مسجد محراب میگیم، خوب توجه بفرمایید. اصلا کلمه محراب یعنی المکان الشریف، المکان الشریف. به شریف ترین جا درون خانه محراب گفته میشه. یک چه فرض میکنم به شریف ترین جا درون خانه محراب گفته میشه، همونی که در گذشته در منازل عرض به خدمتون اصطلاح محلی مشهدی ها خاطر مبارک عزیزان هست، به خواب اتاق های بزرگ پذیرایی تنبی میگفتن. تنبی اصطلاح پارسی اصیله، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است، حافظ دارد در غزل، مرا که مصطبه ایوان، مصطبه دکان، پای خم تنبی است. در تنبی، در این اتاقهای پذیرایی که می ساختن، یه قسمتش بود که این انتهای اتاق از قسمتهای دیگه چی می کردن؟ این رو یکم مرتفعتر می ساختن، کمی بالاتر بود. باز در اصطلاح محلی به اون می گفتن شانشین. نام اون محراب در کلام عرب، محراب به اون می گن از شریف من کل مکانن. اون قسمت با شرافت و عالی‌تر که دیگه مهمان های شماره یک فرد اعلای خانه رو اونجا می نشاندن به اون محراب گفته میشه. در مسجد و خانه عبادت خداوند، اون مکانی که شریفترین مکان محسوب میشه. چرا؟ چون شرف المکان بالمکین، چون امام اونجا میستد و امام کسیست که مردم در پس سر روی استاده و امام کسیست که از امامت همین بود مقصود پشت بر خلق و روی در معبود. امام به تمام وجود رو به خدا کرده، پشت رو به خلق کرده، است اعتنایی به مردم ندارد امام. اون مکانی که امام جماعت میسته همونجا محرابه. شریفترین مکان جاییست که امام میسته در مسجد و اینو محراب میگن. و باز شریفترین مکان در هر شهری رو محراب میگن، یعنی عالیترین امارات، قصور، ابنیه مهم به نام میگن محراب. اصلا خود کلمه محراب یه عنوان کلیست که اون محراب مسجد هم که ما میگیم با همین توضیحی که عرض کردم یه جزئی نستانی از این کلمه محراب کلیست. فرمود یعملون له ما یشاء من محاریب. برای سلیمان اینها محراب میساختن، مکانهای عالی، قصور، ابنی، هر چه سلیمان نیاز داشت دستور میداد، صورت میداد، تونتون جنیان میساخت. و تماثیل میساختن برای سلیمان، هیکلها و تمثالهایی که سلیمان دستور میداد، دوست میداشت که برای حشمت و شکوه تمثال شیر بسازد. اون چه سلیمان دستور میداد اینها میساختن. و جفان کل جواب. و اینا جفان جمع جفنه، جفنه یعنی کاسه. منطقه این کاسه هایی که اینجا مطرح میکنه قرآن نه کاسه هایی که درش تریب میخورن. و جفان کل جواب یعنی جنبه باستانی داره، جنبه قدرت نمایی داره. جواب از ماده جاویه میاد، جوایجبو به معنای جمع کردن. جواب و جاویه یعنی حوز، یعنی استخر. اونجایی که آب رو در خودش جمع میکنه بهش میگن جاویه. اصلا جاوی به معنای جمع کننده است. توی کشورهای عربی گاهی دیدی توی این اتوبوس ها اصاعد الجاوی به اسخر نقد کافی، کمک کنید به کسی که پول رو جمع میکنند به خوردترین پول ممکن، نه انتظار تن بهش بدید که میخواد 20 تومن کم کنه. وقتی اینو حروم نکنید، همون پولی که نیاز داره خورد کنید بهش دم دست بدید. این جاویه اون که جمع میکنه پول رو، مثلا یا بلیط رو جمع میکنه مثلا. و جفان کل جواب، این جفنه ها و کاسه هایی چون جواب با قدرت می ساختن. و قدور راسیات و قدرها و دیگ هایی که محکم و راسیات از مدرسای ارسو ثابت و مستحکم، دیگ های کار گذاشته شده مستحکم و عالی می ساختن برای سلیمان. خب خداوند از داوود گفت، از سلیمان گفت. یه علمه در پایان مثل همه جای قرآن هرگاه صحبت از فضل الهیست به دنبال اون صحبت چیست؟ به دنبال فضل همیشه چه نیاز داریم؟ شکر. چیزی که در پس فضل می آید شکر است. اعملو آل داووده شکر، اعملو آل داووده شکر و غلید من عبادی شکور. آل داوود، سلیمان و داوود، آن که خداوند به شما این نهایات را داد، شما چه بکنید؟ شاکر نعمت الهی باشید. از هر نعمتی استفاده کنید، صحیح بکنید تا نام شما در عداد بندگان شاکر خداوند سبحان ثبت شود. عمل کنید به شکر و قلیل من عبادی شکور. اما کمند بندگان خداوند چه شکور میشن. البته اینجا مفسرین بعضا دوست میدارن بین شاکر و شکور فرق بگذارن. میگن شاکر کسی که شکر نعمت میکند، اما شکور به اون کسی که میگن، به اون کسی میگن که شکر علی شکر دارد. برای هر شکرش از دست زبانه که براید، از عهده شکرش به دراید، این همان است که بر هر نفس شکری واجب، بر هر شکری باز شکری لازمه. اون کسی که اینو میفهمد میشه شکور، اون کسی که صرفا نعمت رو پاس میدارد میشه شاکر. و غلیل من عبادی شکور، چمن بندگان ما که درست و دقیق مفهوم شکر رو ادراک کنند. و غلیل من عبادی شکور. حاجت به بعض از مطالب هنوز داره آیه شریف. و بعد هم ادامه بحث که انشاءالله فلما غزینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض، یکی از آیات مشکل قرآن است. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو به فضل الهی در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران ما اصلا به سن مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان به ما توفیق توجه بیشتر به آیات بینات خودش رو در این ماه عظیم و شریف عطا بفرماید
و توفیق شکر نعمت‌های جسیم و عظیم خودش را در این ضیافت الله بر همه ما میسور و مقدور بگرداند.